ملایان گزینه یک رو انتخاب کردن و خدمتون عرض بکنم که صفیه خانم هم گفتن که من هم قاری قرآن هستم و هم حافظ 5 جزء قرآن، جواب صحیح گزینه یک هستش. و خدمتون عرض بکنم که آقای سید محمد پذیرش هم گفتن عیدتون مبارک گزینه یک، عید شما هم مبارک. آقای حسین صادقی قاری هستن، گزینه یک رو انتخاب کردن. زهرا خانم پیری از شمیران گزینه یک. بعد از گنبد کاووس هم گفتن که هر دو گزینه صحیحه، همراه ما هم هستم و چکرم. زهرا خانم هم 12 سال گزینه یک. دوستان گفتن چرا پیام من نخوندی؟ ببخشید انقدر داده پیامک ها زیاده. دوست عزیز با شما 916-66-29 به چشمم نیومده، شرمنده. محدثه رفیعی‌ام از قم، حافظ 5 جزء از قرآن هستم و گزینه یک رو انتخاب کردن. و خدمتون عرض بکنم که آقای محمد حسین اپی گزینش رو خوندم، نوری هم از تهران گزینه یک رو انتخاب کردن. خب فکر کنم ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای دکتر فرید نجف‌نیا، کارشناس خوب برنامه که مؤلف و محقق هم هستن. سلام عرض میکنم آقای دکتر، عصر بخیر، عیدتون مبارک.
علیکم السلام و رحمت الله. حالتون چطوره خانم گل؟
الهی شکر شما خوب هستین،
خدا حفظ کنه شما رو ان شاءالله که
زنده باشید.
شما و عوامل خوب این برنامه دوست داشتنی همیشه سرزنده و شاداب باشید.
با دعای خیر شما. شما هم همینطور دیروز صحبت‌های خیلی زیبایی داشتین در خصوص انتخاب دوست و معیارهای انتخاب دوست. امروز هم ادامه صحبت‌های شما رو می‌شنویم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم. ما رسیدیم به اینجایی که اگر بخوایم دوست خوب انتخاب بکنیم، باید دوست خوب کسی باشه که ما رو از بدی‌ها باز بداره.
بله.
این ورم هست، یعنی نه تنها از بدی‌ها باز بداره بلکه کمک کنه به نزدیک شدن به خدا.
بله.
میگن که اگر انسان‌ها یه رفیق خوب عایدشون بشه، شاید توفیقاتی به دست بیارن که وصف ناپذیر. از یکی پرسیدن که برادرتو بیشتر دوست داری یا دوستتو؟ گفت برادری که دوستم باشه. خب واقعا شما تصور بفرمایید که اگر پیشرفتی یه نفر به دست بیاره، دوست خوبش چقدر میتونه خوشحال بشه، کمکش کنه. اگر خدای نکرده مبتلا به ابتلاعاتی باشه، یه رفیق خوب چقدر میتونه در مسیر بازدارندگیش درخشنده عمل بکنه. باورم اینه که اگر انسانی خدا بهش یه عنایت خوبی بکنه، یه رفیق خوب، چند تا رفیق خیلی خیلی خوب که اگر خدای ناکرده پاش لغزی آلوده شد، او رو احیا بکنه، دستشو بگیره.
بله.
حضرت امیر فرمودن بهترین یاران کسایی هستن که ما رو به کمک به نزدیکی و اطاعت خدا رهنمون کنن. من یه جمله‌ای میخوام به دوستان عزیز نوجوانم بگم.
بله.
اگر به ما گفتن که بچه‌ها اگر یک همنشین در کنار ما باشه که این همنشینه باعث سربلندی ما باشه، باعث افتخار ما باشه، ما رو به رفیقامون میشناسن، چقدر میتونه اصلا وجه اجتماعی ما رو ارتقا و ارتفاع بده.
بله.
بچه های عزیز، همنشین تو از تو به باید تا تو را عقل و دین.
شعر زیبای جناب سعدی.
بله بله. بنابراین میخواییم به بچه ها بگیم که با کسی باید معاشرت بکنید، دوستان نوجوان، که افتخار بکنیم بهش، ما مایه افتخار او باشیم، او مایه افتخار ما باشه. دیدید بعضی وقتا محبت به رفیق باعث سربلندی ما میشه. مثلا ما اینقدر رفیقمون واجد، یعنی دارای یک شرایط ممتازه.
بله.
وقتی پدرمون با ما مواجه میشه، به اعتبار این دوست اصلا ما وزنی پیدا میکنیم، میگیم دوستمون فلانیه.
بله.
یکی از ویژگی‌های فوق‌العاده‌ای که تو ادبیات روایی خیلی، بالاخره رادیو بین‌المللی قرآنه.
بله.
ما بالاخره تم مذهبیه، شدیداً این به درد ما میخوره، اینه که رسول الله فرمود اگر دوست خواستید انتخاب بکنید، حتما سعی کنید انتخاب بکنید که صداقت و امانت
با امید خدا. انقدر صحبت های شما دلنشینه آقای دکتر، دلم نمید با شما خدافظی کنیم، اما انشالله باز فردا مزاحمتون میشیم و ادامه صحبت های زیبای شما رو میشنویم.
تمنا دارم، به شدت خوشحالم که در خدمتتون.
زنده باشید. ما هم همینطور آقای دکتر نجف‌نیا، عصرتون بخیر، خدا نگهدارتون.
وقت بخیر.
زنده باشید. خداحافظتون. خب به پایان برنامه امروز رسیدیم دوستان. سوال مسابقه هم که گفتیم خدمتتون، کاظم، لقب کاظم در مورد امام موسی کاظم علیه السلام ناظر به کدام وجه از اخلاق نیکوی ایشان میباشد که گزینه یک یعنی فرو بردن خشم و گذشت و بردباری صحیح بود. خیلی هم جواب درست داشتیم. سه نفر رو هم به قید قرعه انتخاب کردیم. تبریک میگیم به آقای حسین صادقی 7 ساله از قاری، دوست عزیزم مبارکتون باشه جایزتون. محبوب خانم تشرفی از قم و صفیه خانم از بهبهان، متشکرم که امروز هم همراه برنامه خودتون برنا بودیم. انشالله فردا هم باز حوالی ساعت 17 در خدمت شما خواهیم بود و یک بار دیگه میلاد با سعادت امام کاظم علیه السلام رو به همه شما تبریک میگیم. در پناه قرآن باشیم و خدا نگهدار.
ارسل محمد و الحق تأید، ارسل محمد و الحق تأید، نهجة مهد بالعز تعبد، نهجة مهد بالعز تعبد، والباري قرر من بعد حيدر، والباري قرر من بعد حيدر، دستور مصدر للأمة محور، دستور مصدر للأمة محور، والزهر آية تهدي البرايا، والزهر آية تهدي البرايا، رمز الهداية.
خدا قوت میگم به همکاران خوبم در برنامه برنا، امیدوارم که پسندیده باشن نوجوانا و جوانای عزیز و نازنین قرآنی. بریم سراغ مستند جوانهای نور که مدتش 26 دقیقه است. بشنوید لطفا.
شاید بعد از نمازشون قرآن میخوندن، یه وقتایی هم مثلا همجور نشسته بودن، یا گفتن نیستم بیاین قرآن بیاین یه صفحه بخونیم ببینیم چی گفته. سعی میکردن با آیا با بچه ها کار کنن تا بچه ها تشویق بشن قرآن رو ادامه بدن.
یه روز بابا آمدن خونه و گفتن که یه جایزه ویژه برات دارم، یه هدیه ویژه برات دارم. بعد با مامان خندیدن و گفتن که جامعه القرآن اصفهان ثبت نامت کردیم.
وقتی که ما قرآن میخونیم خودمون کمک میکنه که وقتمون بیشتر میشه و درسمون بهتر یاد میگیریم و معمولا اولاتون تو مدرسه خیلی خوب شروع میکنیم به حفظ کردن. روزی یه صفحه یا نیم صفحه حفظ میکنیم و خب تو روز چند بار تحویل میدیم، حالا یا بعدن یا به مادرم تحویل میدن که حالا فراموش نشه.
جوانه های نور،
في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. وعده الهي وعده درستي. صف اول شهيدان ما قرار دارن، صف اول ايثارگران ما قرار دارن، همين جانبازها، اينها تلايداران اين جبهه حق شدن، رفتن باور به شهادت را، باور به معامله با خدا را در میدان عمل نشان دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم. مصطفی بابالویی نوری هستم، جانباز 35%. خدمتتون عرض کنم که در عملیات فتح المبین بر اثر انفجار مین مجروح شدم. سال 1361 این اتفاق افتاد، عملیات فتح المبین. سال 1362 آموزش پرورش رفتم و سال 1063 با خانم آشنا شدیم، حتی با هم همکار بودیم، و 64 ازدواج کردیم و خدا به من 3 تا بچه داد که اولی فاطمه است که الان دیالات فرسانس علوم ادیان داره، دومی محمد علی که دکترای مکانیک چند وقتی که دفاع میکنه، و سومی آقا رولا است که دکترای متالورژی داره و دفاع کرده.
بسم الله الرحمن الرحیم. من بتول صبیحی، مادر محمد علی و فاطمه و روح الله، حافظان قرآن. بچه های ما علاقه زیاد به قرآن داشتن، یکی که خب خودم هم خیلی علاقه داشتم، دوست داشتم بچه ها رو با قرآن آشنا کنم، همونطور که امام سجاد علیه السلام فرمودن اگه اشتباه نکنم قرآن با گوشت خون اینا آمیخته شه که در آینده به مشکلات بر نخوریم. یکی از دلایلش این بود دوست داشتم با قرآن باشن، همیشه که بزرگشن جوونشن دیگه این طرف و اون طرف و فکرشون مشغول به یه چیز مفید باشه، یه چیزی که آیندهشون رو بسازه. روی همین مبنا من تلاش کردم و البته خودشون هم خیلی دوست داشتن و واقعا علاقه من بودن که من تونستم برم دنبال این. و حاج آقایم که خب الحمدلله پشتیبان ما بود و ما شروع کردیم به قول معروف تو مسیری که زندگی میکردیم در کنار همه کارشون به جا سر جای خودش، بازیشون، تفریحشون، گردششون، مهمونیشون، قرآن هم تو اولویت داشت، یعنی بر مبنای قرآن هر چه اینو سوره افسون کردم ما برای اینا تشویقای حالا از ساده شروع کردیم تا به چیزای بزرگتر. الحمدلله علاقه که داشتن موفق شدن، در کنار این درسشون هم بسیار عالی، یعنی من هیچ مشکلی تو درس خوندن اینا هم نداشتم. الحمدلله کنار هم با هم و همه چی رو به خوبی به ثمر رسوندن که دیگه بعدن بزرگ شدن و دیگه بالاخره زندگی های مستقل. الحمدلله خدا رو شکر زندگیشون زندگی خوبی هستش. من خدا رو ممنونم. اون موقع که ما شروع کردن به حفظ تقریبا روزی فکر میکنم 5 جزء بیشتر آقای برانونو میفرستادن رو خونه با کلی به قول معروف تمرین و اینا، ما دیگه مجبوریم بشینیم اینا یه چند جزء بخونه چند جزء بخونه، اونم دیگه خب پیش خودم بود تقریبا
تا 10 جزء تقریبا 10 جزء تقریبا میگرفت. ما کوچیک
کمکش. آره دیگه خب دیگه به قول معروف لطف خدا و عنایت خدا و خاص خود بچه ها بود که خدا هم توفیق به ما داد. سختی که سختی و شیرینی هاست، یعنی اگه اونجوری بخوای حساب کنی کل زندگی از اولی که شروع به ازدواج میکنی همش شیرینی و سختی با همه، که اون سختی هاش اگر توجه کنی بهش همون سختی هم شیرینی زندگیه. به هر حال هر کسی تو زندگی سختی های داره، برای درس بچه، برای قرآنش، برای همین بزرگ کردنش، تربیتش، تو خب اگر علاقه باشه سختی هم همون شیرینی هاست. یعنی من سختی نمیگم نه، سختی بوده و کاملا هم خیلی سختی بود، ولی همه در کنار شیرینی، یعنی به همه اونا لذت، وقتی یادم میفته همه لذت داره برام، که البته همه همین توفیق خداست که بتونه آدم تحمل کنه و به ثمر برسه.
در بحث حفظ قرآن کار ما اینطور شروع شد که محمد علی برای رفتن به در واقع مهد کودک یا آمادگی، حالا من نمیدونم آمادگی خانم بود، برای آمادگی در مسیر خانم باش قرآن کار میکرد، یعنی سورای کوچیک قرآن جزء سیر کار میکرد. قبلش هم ما توی خونه موقع خوابیدن این ستا رو توی اتاق میخوابوندیم، الحمدلله رب العالمین چون جفتمون معلم بودیم نظم خیلی زیادی در تربیت بچه‌ها داشتیم، همه فامیل میدونستن ما ساعت 9 شب میخوابیم، سر ساعت 9 ما رو میخوابوندیم تو اتاق، ستا بغل هم میخوابیدن، هر کدوم یه قول الله میخوندیم، این کار هر شب بود از کوچیکی اینا. بعد فقط پنجشنبه جمعه آزاد بودن که مثلا اونم جمعه نه، فقط پنجشنبه آزاد بودن که مثلا میرفتیم خونه مادر بینا که مثلا تا 10 11 شب طول میکشید، ولی نظم خوابیدن 9 شب همیشه تو خونه ما برقرار بود. این قول هو الله رو هممون بلد بودیم به جز این آرولو که کوچیک تر هستم بود، قول هو الله شو بلد نبود بخونه، یعنی میگفت بسم الله الرحمن الرحیم قل الله الصمد، همین میشد قول هو الله. این بعد اینقدر ما با این تکرار کردیم دیگه پشیمون شدیم، دیگه فکر کردیم که دیگه از این قرآن خون نخواست شد، نیاد نمیگیره. تو مسیری که میرفتن با هم دیگه، یعنی چون اون میرفت مدرسه این دکتر خانم میبرد با خودش که اینو بذاره آمادگی و اینو با خودش میبرد که برگردونه، تو مسیر با هم قرآن کار میکردن. حدود تا علی بره کلاس اول حدود 16-17 تا سوره روزه سیر رو حفظ بود، دیگه با این کار نمیکردیم دیگه، دیگه اصلا نامید نامید بودیم. این هم رفت کلاس اول، این رفت کلاس دوم، این شد حدود مثلا 20 سوره. یه روز این اومده بود خونه و به مامانش یک جایزه نشون داده بود. مامانش گفته این چیه؟ گفته بود که آقای مثلا دیندار که اون معلم پرورشی بود گفته بود که کی سوره حفظه؟ من گفتم 16 تا من حفظم. 16 تا سوره من حفظم. مامانش گفت تو 16 تا سوره حفظی؟ گفت آره. گفت فقط بخون. گفت براش خوندم. گفت برای من بخون ببینم تو برای چی حرف زدی. نشسته بود برای مامانش 16 سوره رو خونده بود. ما فهمیدیم که همین مسیری که میرفته میومده فقط گوش میکرده، این 16 تا سوره رو حفظ کرده بدون اینکه ما باش کاری کرده باشیم. این جرقه زده شد که دیگه در واقع ما روی اینا کار کردیم و حفظ قرآنت مبارک ای گلم، ای که هستی میوه فصل دلم، توی دنیا افتخار من توی، موسم سبز و بهار من توی. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد علی بابالویی هستم، فرزند دوم خانواده. خدمت شما عرض می‌شود که اولی توضیح دادن درباره فعالیت‌های قرآنی و خلاصه سبک زندگی. من
ترجیح دادم که ذره خودم بیشتر توضیح بدم، به دلیل اینکه خب حالا حجب حیا مانع شد که پدرم درباره بحثای فعالیت های ایثارگریشون حالا توضیح بدم. من گفتم که من حالا جسارت بکنم اگر من بگم به حالتی که شنیدیم و دیدیم و اطلاع داریم و توضیح بدم. خب پدر من علاوه بر اینکه حالا خودشون حالا اهل جبهه و جنگ بودن، از خادمین جانبازها و خانواده شهدا بودند و هستند و ارادات خاصی نسبت به این جامعه دارن. یعنی یه جوری خودشون اصلا به جایی که متعلق به خانواده ایسای حساب بکنن، خودشون خادم این خانواده حساب میکنن. و حالا اگر میگفتن خاطراتشون که چه فعالیت هایی توی زمینه کردن، خیلی جای شنیدن داشت. خب ما خودمون در ارتباط هستیم، میدونیم از پیگیری هایی که توی بحث تحصیل حالا جانبازان تو اون زمان داشتن تا بعدها خانواده هاشون و حتی فرزندانشون حالا کاری که ازشون برمید انجام میدادن براشون، پدر بنده خیلی به نظم و هدف و این مسائل اعتقاد داشتن و به حرکت انقلاب حضرت امام ما هم در کنار خیلی عظیم مردم که چشم و گوشمون، حالا من خدا میاز میگم دست بزرگتر رو میگم، که چشم ما باز شد، ما بیدار شدیم تو مسیر رشد و تعالی هم قدم برداشتیم در حد خودمون. خب خیلی پدرمون ما رو تشویق میکرد که از همون بچگی برای اهداف بزرگ تلاش کنیم و عملا هم ما رو توی این مسیر کمک میکرد که حفظ قرآن ارزشمندترینش بود، بحث تحصیلاتمون در درجات بعد، بحث حمایت های بعد از بزرگ شدنمون، یعنی دیگه در بحث ازدواج و بعد از ازدواج و اینا، خلاصه تا هم خودش خیلی خلاصه در زندگی تلاش کرد، همی که از ما خیلی حمایت کرد و الحمدلله ثمراتش هم به ثمر نشست و انشالله که مورد قبول حضرت هم واقع بشه. و اما مادرم، خب تا اینجا هرچی گفتیم بحث سیاست های کلی بود، اما اینکه این مسائل تو خانواده واقعا بدون همراهی و اجرای مادر اصلا شدنی نبود. هر آنچه که از قرآن داریم، هر آنچه که از تحصیلاتمون داریم، هر آنچه که از زندگیمون داریم، مدیون مادریم. در زمینه حفظ قرآن اگر پشت کار مادرم نبود، چون واقعا حفظ قرآن چیزی نیستش که مثلا بریم دنبالش انجام بدیم، حالا اونا که در اهلش هم میدونن به این راحتی نیستش. وقتی وارد میشی یه جزء حفظ میکنی، دو جزء حفظ میکنی، جزء سوم دیگه کم کم میبینی که عقلیات داره از فراموش میشه، از یادت میره، سرد میشه. اینکه بیای تا آخر راه ادامه بدی، حالا ولو اینکه توی مؤسسه هم ثبت نام کرده باشیم، ولی واقعیت قضیه اینه که انگیزه و پشت کاری که مادرمون به ما میداد دلیل اصلی حفظ قرآن بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه بابالی هستم، حافظ کل قرآن کریم، دارای مدرک کارشناسی ارشد عرفان و تصوف اسلامی. من در سن 14 سالگی حفظ رو تو خونه با مادرم شروع کردم، چون زمانی که جامعة القرآن تو تهران شعبه زد هنوز واحد خواهرانش افتتاح نشده بود. بعد بیشتر زحمت حفظ من با مادرم بود، یعنی چه حالا بحث خوندن و حفظ کردن و تحویل گرفتنش، چه بحث مرور کردنش، همکاری کردن با من تو خوندن تفسیرش و ترجمه و خلاصه بیشترین زحمت با ایشون بود. تا جایی که من بیشترین چیزی که برام خیلی خاطره شد و یادموندنی شد این بود که مادرم دستشون اون سال شکست، از سه جا دستشون شکسته بود و نیاز به جراحی داشتن و یه دو ماهی رو دست راستشون اصلا نمیتونستن استفاده کنن. با این حال وقتی که من میشستم قرآن بخونم تشنم میشد، نمیذاشتن من پاشم بیام بیرون آب بخورم، خودشون میرفتن برای من آب میوردن. و برای همین من همیشه قدردانشونم، منتدارشونم، هرچی که دارم از دعای خیر ایشونه. بعد از اون هم که برادرم از جامعة القرآن میومدن دیگه، حالا یه تایمی بود برای مرور کردن و بازی کردن. زمانی که میذارین حفظ میکنین خیلی از بدن انرژی میگیره و واقعا فعالیت بدنی رو میطلبه. حالا بعد از ظهر میرفتیم با هم حالا بیرون یا پارک یا جایی دوچرخ سواری، نمیدونم بودو بودوی، خلاصه فعالیت رو میکردیم که برای فردا انرژی اینو داشته باشیم که بتونیم دوباره حفظ بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده روح الله بولی هستم، فرزند کوچیک خانواده. خب صحبت ها رو بزرگتر کردن، بنده جسارت میکنم. لطفی که خدا شامل حال ما کردیم بود که در یک خانواده الله متحد به اسلام و انقلاب روش کردیم دیگه. الحمدلله رب العالمین، مادر پدر مذهبی و حالا پدر که دیگه اهل جبهه و دوستانی که حالا داشتیم، دوستان خانوادگی که داشتیم از جانبازان و خانواده‌هاشون، و واقعا این روحیه ایثارگریشون برای ما یه سرمشقی بوده. حالا من بخوام یه نکته این وسط بخوام بگم، من یادمه که بچه بودیم با پدر مادر می‌رفتیم مسابقات قرآن کریم توی سالن اجلاس، خیلی کوچیک بودیم و یادمه که وقتی می اومدیم و کلی اونجا بهمون خوش می‌گذشت، پدر مادرمون اشاره می‌کردن گفتن ان شاءالله شما بریم بالا بخونی. و من یادمه که این ارزش‌گذاری پدر مادر خیلی تو وجود حالا فرزند نهادی نمیشه و اون چیزی که پدر مادر بهش اهمیت میدن، بها میدن، برای بچه اهمیت پیدا میکنه که اونجوری خودش رو بسازه تا به یه بلوغی برسه و در واقع بتونه از داشته‌ها و از ذخیره‌های معنویش استفاده کنه و انشالله راه خوش پیدا کنه. خب فکر می‌کنم کوچیکی که بودیم از کوچیکی با حالا جلسات قرآن استاد ابراهیمی که در منزلشون جلسه خونگی قرآن می‌گرفتن آشنا بودیم و تا حدوداً از یه دوره کیف کردیم. توفیق شد در جامعه طلبان کریم من پنجم ابتدایی تمام شده بود. به همراه اخوی یه سال درس رو گذاشتیم کنار رو وارد مؤسسه جامعه قرآن شدیم. خب اونجا بازه سنی مقدار متفاوت بود ولی همونطوری که اخوی گفتن بهشت برادری و به قولی بهشت همنشینی اونجا بود. همنشینی به قرآن کریم در کنار دوستان و اساتید بزرگوار که حالا من واسم اینجوری بگم همه عمر یه طرف، اون یه سالی که ما تو جامعه قرآن کریم حال خدمت قرآن بودیم یه طرف دیگه، یعنی واقعا بالاخره مثلا تو زندگیش حالا ما خود لطف کرد مثلا مقاطع مختلف درس خوندیم، رشته حالا ریاضی فیزیک و بعد مهندسی مواد و توی دانشگاه‌های مختلف بودیم، دانشگاه تهران درس خوندم، دانشگاه تبریز درس دکترا خوندم. حقیقت اینه که همه اینا یه طرف، اصلا همه اینا هیچ طرف، فقط یه سالی که خدمت قرآن بودیم و میشه گفتش که اون بالاترین قله زندگی آدم میشه. من این پیشنهاد می‌کنم که همه این تجربه رو داشته باشن و شاید میشه گفتش که اون بنمایه در واقع زندگی رو تشکیل میده، یعنی شاید میشه گفت درس‌های دیگه در مقابل اون هیچ.
احسست باطمئنان بالنور لما ابتدى ثبتني يا الله على طريق الهدى ثبتني يا الله على طريق.
من میخوام جزئی تر بگم. خب ما یک سال رفتیم حفظ قرآن، من فکر کنم 11 سالم بود، سال 78-79 از استاد بهره علوم و استاد ما بودند، از ایشون بهره بردیم استفاده کردیم. یک سال با اخوی اونجا حفظ قرآن رو انجام میدادیم. خب هر روز میرفتیم میخوندیم، دو صفحه حفظ میکردیم، چند صفحه قبلی رو مرور میکردیم با من 6 درس و 10 درس و این حرفا. بعد مرور که خب دیگه اصلا مرور هیچ وقت یادمون نبود، آخر کار دیگه مرور جزئی آخر فقط حفظ دو صفحه که میکردیم تو ذهنمون بود، برعکس یادمون نمیومد، اینقدر دیگه حجم کار سنگین بود. خب یک سال گذشت با همه خوبی‌هاش و همه خاطراتش، شاید بگم شیرین‌ترین و مؤثرترین چیزی که از اون سال به ما تأثیر گذاشت بحث افرادی بود، دوستانی بود که ما اونجا دیدیم. حالا خود قرآن و واقعیتش اون سال ما چون کار حجم کار سنگین بود زیاد نتونستیم حجم کار رو خوب به دوش بگیریم و فقط خلاصه یک تلاش سطحی بود، اما اون دوستان و اون فضای قرآنی که اونجا دیده بودن برای من جالبه که تازگی داشت. من 4-5 سال مدرسه رفته بودم ولی دوستانی که اونجا می‌دیدم مثلا احساس می‌کردم اینجا یه جور دیگه است، یه دنیای دیگه است، من اونا کجا اینا کجا. خیلی فضای عالی بود. اساتیدمون آقای بهرالنو و سایر بزرگواران خیلی تو اون دوران توی بحث قرآنی و بحث فضای اون موقع نقش داشتن.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محمد مهدی بهرالعلوم هستم، معلم حفظ قرآن و بعضی از حافظان قرآن در کشور به ویژه در تهران. در دوره‌هایی که بنده معلم یا مدیر اجرایی بودم موفق به حفظ قرآن شدن، از جمله دو برادر بسیار عزیز و گرامی، آقا محمد علی و آقا روح الله بابلویی. این دو عزیز وقتی که در جامعه القرآن تهران در سال 1379-80 این سال تحصیلی در واقع آمدن برای حفظ، بنده مدیر جامعه القرآن شعبه تهران بودم و یک سال اینها اونجا موفق به حفظ قرآن شدن. هنوز هم با این دو بزرگوار در تماس هستیم، دیگه الان خودشون خانواده تشکیل دادند و تحصیلات خوبی رو هم طی کردن. خانواده بسیار اصیل و خوبی هستند، پدر بزرگوارشون از جانبازان جنگ تحمیلی هست. من یادم هست که در همون سالها جلسه ای رو در منزل این بزرگواران خدمتشون رسیدم و خاطرات جنگ و جبهه پدر بزرگوارشون هم از نزدیک شنیدم. خب خیلی هم حفظ رو علاقه داشتن و دارند، از جمله حافظانی هستند که هنوزم به محفوظاتشون میپردازن. بعضی از حافظان رها کردن این موضوع رو، اما این دو برادر در واقع حفظشون رو ادامه دادن، توجه دارن. در بعضی از مسابقات هم بعدن که بنده داور بودم ایشون رو به خصوص آقا محمد علی رو بیشتر دیدم. آنچه که من از این بچه‌ها، خب البته اون موقع که من پیش ما سال 79 شاید مثلا 12 سال سن بیشتر نداشتن، همین حدود. آقا محمد علی بزرگترن، آقا روح الله چند سال کوچیک‌تر. خب شیطون هم بودن مثل همه بچه‌ها اینها به طور طبیعی و در ضمن اینکه قرآن حفظ می‌کردن ما برنامه‌های جانبی هم برای اینها داشتیم، مسافرت‌های زیارتی، اردوهای تفریحی و حالا همایش ها اینها، و سعی می‌کردیم که بچه‌ها در یک محیط شادابی باشن. تو این محیط ها بالاخره بچه‌ها اون شیطنت‌های خودشون رو بروز می‌دادن و خاطرات جالبی هم هست. ما چند وقت پیش همین بچه‌هایی که الان دیگه البته بزرگانی هستن رو با خانواده‌هاشون دعوت کردیم. جالب بود که در اولین جلسه‌ای که دور هم جمع شدن، ضمن اینکه از اون معنویت که در اون دوره بود یاد می‌کردن، از این خاطرات و شیطنت‌ها و خلاصه اینها هم گفتگو زیاد می‌شد و برای هممون جالب بود. برای این دو بزرگوار و خانواده محترمشون، پدر مادر بزرگوارشون، آرزوی توفیق دارم و اینکه ان شاءالله در مسیر آموزش قرآن به دیگران هم قدم بردارن.
بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلكم الله ربكم لا اله الا هو، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل، قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومعاد له، قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما.
السلام عليك يونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين.
سؤال رو یادم قبلی مثلا پرسیده بودی خودت، یه بارم استاد متعز آقایین آیه مخصوصی همه اساتید میخوام ازت خواهم میپرسم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و اسروا قولکم او جهروا به انه علیم بذات الصدور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اسروا قولکم او جهروا به انه علیم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله. أول آية برام بخونين بعدم بگین که راجب چه کسیه موضوع آية بو.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. در واقع شأن نزول این آیه مربوط به امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام که سائلی وارد مسجد شد، درخواست کمک کرد و امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام در حال نماز بودن و در رکوع خودشون انگشتری خودشون رو به اون سائل دادن. آیه نازل شد بر پیامبر که فقط و فقط ولی شما خدا و رسول او و کسی است که اقامه میکنه نماز و زکات میده در حالی که در رکوعه، که شأن نزول این آیه زیبا از علی علیه السلام است.
یا علی یا مولا، یا علی یا علی یا علی یا مولا. دل اگر چه خواهی نگری تو حق را، به خدا علی بین، به خدا علی بین. چو حرم دلت را حرم علی کن، چو نبید و دیده بگوشا علی بین. همه یا علی بو، همه با علی کو، همه دم علی جو، همه جا علی بین. به جهان علی بین، به جنان علی بین، به زمین علی بین، به سما علی بین، به حکیم و مجرم، به مقام و دم، به